پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در موضوع مهم امامت در قرآن کریم هست. در جلسات گذشته بیان کردیم که ما آیاتی در قرآن کریم داریم که این آیات به خوبی دلالت بر اصل حقیقت امامت در اسلام داره، دلالت بر این داره که خدای تبارک و تعالی غیر از ذات مقدس خودش و غیر از وجود شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک گروه سومی را واجب الاطاعه قرار داده برای مردم، یک گروه سومی رو به عنوان اینکه ولی مردم هستن، امام مردم هستن، برای مردم قرار داده. و گفتیم این موضوع و این حقیقت از آیات متعددی در قرآن کریم استفاده میشه که بعضی از بزرگان حدود بیش از 40 آیه از آیات قرآن کریم رو استدلال کردن که دلالت بر این مطلب داره. بیان کردیم یکی از آیاتی که دلالت بر این مدعا داره آیه 59 از سوره مبارکه نساء هست. در جلسات گذشته توضیح دادیم هر کسی که انصاف داشته باشه این آیه رو یه مقداری تأمل بکنه به خوبی متوجه می شود که این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر که در آیه می فرماید اطاعت خدا و رسول و اولی الامر واجبه، باید اولی الامر معصوم باشند. و اون چرا که اهل سنت می گویند که اولی الامر مراد اهل حل و عقد هستند، تاریخ شهادت می ده که در زمانهای مختلف در هیچ زمانی ما نداشتیم که یک اهل حل و عقدی در جامعه باشن و اینها معصوم باشن. البته اینجا یک بیان بسیار لطیف و دقیقی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داره که روی همین مدعای فخر رازی که میگوید اهل حل و عقد باید معصوم باشن، ایشون تحلیل میکنه که مراد از عصمت آیا تک تک از این اهل حل و عقد هستن که چنین چیزی نبوده و نیست. بگیم اگر در یه زمانی اونهایی که نخبگان جامعه که صلاح و فساد جامعه رو تشخیص میدن، خیر و شر رو تشخیص میدن، اینا تمامشون دونه دونه مستقلن مقام عصمت دارن و مرتبه عصمت دارن، این نمیشه. اگر بگیم این هیئت اجتماعی اینها موصوف به این عصمت میشود، بگیم خودشون نه، اما این جمعشون، این مجموعشون، این اجتماعشون، این هیئتشون، ایشون میفرماید ما نمیتونیم یک امر اعتباری رو موصوف برای یک امر حقیقی قرار بدیم. عصمت یک حقیقت واقعیه عینیه در عالم خارجه، این نمیشود وصف برای یک امر اعتباری قرار بگیره. لامحاله میگوید که باید بگید یک عصمتی به عنوان معجزه آسا و خارق العاده و خارج از این امر طبیعی در اینجا محقق میشه و این همون مدعای امامیه است که حالا من نمیخوام وارد توضیح فرمایش مرحوم علامه بشم، میخوام عرض بکنم ایشون حتی روی مدعای فخر رازی میفرماید بالاخره شما باید منتهی بشوید به اون چرا که امامیه قائل به او هستند. ما از آیه شریفه استفاده میکنیم اولو الامر یعنی یک گروهی که باید معصوم باشند. به برادران اهل سنت، به علمای بزرگ اهل سنت، به اونها عرض میکنیم که آیا همین مقدار رو میپذیرید که این اولو الامر باید معصوم باشند؟ همین مقدار برای ما کافیه. ما حقیقت امامتی که به دنبالش هستیم یعنی گروه سومی غیر از خدا و رسول که اینها واجد مقام عصمتن، اینها نه گناه میکنن نه اشتباه میکنن و دین را اونطوری که باید و شاید در اختیار مردم قرار میدن بدون اینکه کم و زیاد بشه، حاضرن جان خودشون رو فدا بکنن برای اینکه دین درش تغییری به وجود نیاد، بدعت در او به وجود نیاد، دین منتقل به مردم بشه و مردم متدین به دین واقعی بشن. همین مقدار مدعای ماست. آیه به خوبی دلالت بر این معنا داره. نباید انصاف رو ما کنار بگذاریم و بیایم بگیم آیه میگه هر کسی که ولو با زور و با قلدری آمد حاکم شد، رئیس شد و ما باید از او تبعیت بکنیم. این کتاب شریف ما قرآن کریم که رجوع به ظلمه رو ممنوع کرده، دین ما که رجوع به ظلمه رو ممنوع کرده، دین ما که مقابله با ظلم رو به عنوان یک امر لازمی میدانه، چطور میاد به مسلمان ها اجازه بده که اگر یه حاکمی ولو با زور به حکومت رسید قول او رو بپذیرن؟ البته این مطلب یه مقداری منسوب به برخی از فرق مسلمین هست اما مطلب غیر صحیحیه. ما نمیتونیم بگیم اولو الامر یعنی امرای از مسلمین و امرای از جنگ، امرای جنگ یا حتی علما. در جلسه گذشته عرض کردیم که حتی این کلمه اولو الامر شامل فقها هم نمیشود، فقط منحصر به ائمه معصومین علیهم السلام. اما چون در آیه میفرماید اطاعت اولو الامر، اطاعت ائمه معصومین علیهم السلام واجبه، ائمه معصومین نسبت به زمان غیبت فقها جامع الشرائط رو حجت بین خودشون و مردم قرار دادن، فرمودن همونطوری که ما حجت بین خدا و مردم هستیم در زمان غیبت کبرا، فقها جامع الشرائط که شرایط خودش رو در محلش در کتب علمی بیان کردن در حدود 13 شرط شاید بشه، می فرماین اینها رو ما حجت قرار دادیم و بین خودمون و مردم و در زمان غیبت اینها واجب الاطاعت. یعنی با این که ما میگیم اولو الامر شامل فقها نمی شود، اما پشتوانه برای وجوب اطاعت فقها هست. یعنی چون با آیه 59 نساء اطاعت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بر همه ما واجبه و این پشتوانه می شود بر اون که اگر امام معصوم و ائمه معصومین فرموده باشند که در زمان غیبت رجوع کنید به فقها جامع الشرائط، در نتیجه تبعیت از فقیه جامع الشرائط بر همگان واجب میشه. پس این آیه ولو خود شامل فقها نمی شود اما پشتوانه اصلی برای وجوب اطاعت فقها و مسئله ولایت فقیه در زمان غیبت کبراست، که حالا ما این رو یک اشاره بیش کردیم، نمیخوایم وارد این بحث بشیم، اما اصل حقیقت امامت از این آیه شریفه به خوبی استفاده میشه. ما بیان کردیم اطلاق وجوب اطاعت ائمه معصومین حتی مواردی که به عنوان تشریع هم هست رو شامل میشه، گرچه برخی از بزرگان از مفسران صاحب کتاب المیزان اعلی الله مقامه الشریف ایشون در ذیل این آیه یه مقداری محصور کردن دائره اولوالامر رو به مبین بودن و کاشف بودن، اما به نظر میرسه که تحقیق غیر از این باشه. یعنی بزرگان ما مثل مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه و برخی دیگر چنین فرمودن که مرتبه این اولوالامر و وجوب اطاعت اولوالامر به نحو مطلقه، یعنی حتی اگر حکمی رو بیان کردن که نه در قرآن وجود داره و نه در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله، اون هم باید تبعیت بشه. این چیزیست که مستفاد از این آیه شریف است و نکات دیگری هم در این آیه هست که انشاءالله در جلسات بعد بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.